چرا اولیشون نیست با آقای زینی نیست نفهم چرا این کار میکنه. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقيه الله في الاراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث حکومت رو حالا اگر بخوایم اطاله بکنیم شاید باز هم جای بحث داشته باشد، کما اینکه خاطره ای که سینه به سینه نقل شده است ما اشاره کردیم که میگن جناب شیخ اعظم فرموده است که 6 ماه بعد درس من حضور پیدا کنه تا بفهمی که حکومت یعنی چی. خب اگر اینطور باشد ما قاعده این است که نفهمیدیم حکومت یعنی چی، از خودم چون چند جلسه که باید گذار کردیم که 6 ماه نشده، لکن دیگه بیش از این نمیتونیم اینجا معطل کنیم. گمان میکنیم که اصل مطلب هم گفته شد. خب در مقابل اون قرینیه، القرینیت و شخصیه، القرینیت و نوعیه قرار دارد. عرض کردیم که جایی که ما مواجه نیستیم با آماده سازی و اعداد شخص متکلم یک کلامی را به عنوان قرینه بر فهم از کلام دیگرش، لکن عرفاً به نحو نوعی، به نحو عمومی و اجتماعی ارسان خاطرون که و اصالی به بیان عمومی و نوعی و اجتماعی اینطور هستش که اگر دو کلامی با این ویژگی ها صادر بشوند از یک متکلم، اونگاه یکی را به قرینه دیگری میفهمند، یعنی این دوتا رو به هم دیگه جمع میکنند و از مجموعشون یک معنای وحدانی رو به دست میارند. تذکری که شاید جاش بعدن باشه، خود زود هست، اما حالا میخوایم از همین ابتدای بحث واضح باشد. وقتی که ما میگیم متکلم واحد، این متکلم واحد مرادمون یا شخص واحد است یا جهت واحده، این روشن باشد. شخص واحد یعنی این که مثلا فرض بفرمایید که زیدی دارد صحبت میکند، خود همین آدم یک مطلب عامی رو میگه بعد مخصصش رو ذکر میکنه، یک مطلب تلقی رو میگه بعد مقیدش رو ذکر میکند و هاکذا، حاکم و محکوم و وارد و مورود و امثال ذلک. لیکن جهت واحد این استش که لعل شخص متکلم تغییر میکنه اما اون جهت و عنوان باقیه، مثل قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت جهت واحد است ولو اینکه اون اعضا تغییر میکنند، اعضا تفاوت میکنند. داخل پرانتز اشاره بکنیم که حالا یه بحث فقهی حقوقی که مطرح بود در باب احراز صلاحیت در شورای نگهبان، این بحث مطرح بود که خب آقا اگر شما قبلا صلاحیت کسی رو احراز کرده اید، بعدن وظیفتون استصحابه، مگر اینکه خلاف ثابت بشه. نمیتونید بگید ما احراز نکرده ایم عدم صلاحیت را، بلکه صرفا احراز نکرده ایم صلاحیت را. یعنی احراز العدم نبوده، عدم الاحراز بوده، این معنا نداره. استصحاب باید بکنید. قبلا چه ویژگی داشته ندم؟ همون استصحاب باید بکنید، مگر خلافش ثابت بشه. وقتی هم خلافش ثابت شد دیگه یعنی چی؟ یعنی امر عدمی نیست، امر وجودیه دیگه. یعنی احراز العدم، استصحاب باید بکنید. حالا اینو چند جور مثلا حالا روش فکر کرده از این حرفا و پاسخ داده. اینا یکیش این است که اصلا استصحاب یعنی همچی جای جاری میشه یا نمیشه. یه پاسخ هم این باشد که مثلا فرق فهمید که فل جمله اعضای شورای نگهبان عوض میشن. اون کسانی که قبلا احراز نکرده بودن عدم صلاحیت این شخص رو، اونا دیگه نیستن یا اکثرشون نیستن. این اشخاص جدید قبلا اینطور نبودن تا بخوان استصحاب بکنن. استصحاب قائم به شخصه. فقط به عنوان تمرین ذهنی عرض میکنم که اگر ما گفتیم در این جوجه ها شخصیت حقوقی میتونه استصحاب بکنه، جهت میتونه استصحاب بکنه، عرض نظرتون که یه جور شک باید کرد دیگه، میشه همچه چیز درست کرد یا نه؟ خیلی دیگه ساختگی میشه. عرض نظرتون که بگیم جهت، بگیم شورای نگهبان به عنوان شخص حقوقی قبلا یه چیزی رو احراز کرده بوده یا نکرده بوده، همو هم باید حالت گذشته رو استصحاب بکنه به بعد، ولو اینکه اشخاص عوض شدن اما شورای نگهبان شورا استصحاب بکنند. ها شورا با عزت به شورا هستش. آیا همچین چیزی میتونه آخر رو در بیاریم؟ نه دیگه، نمیشود چنین چیزی از خودمون در بیاریم. خدا رحمت کنند.
نهاد حقوقی در سطح ما هم تکلیفش روشن نیست.
بله فرموشه استالی متینه. بله اصلا که اینا همه مبتنی بر همون است که اول او ثابت میشه. محضر مبارکتون که خدا رحمت کنند همه اساتید رو، اونایی که از دنیا رفتن و حالا زنده هارم طول عمر با عزت بدن. یکی از اساتید ما که ما در تفسیر و علوم قرآن و اینها خدمتشون میرسیدیم بهره مند میشدیم، مرحوم آیت الله معرفت بودن. مرحوم آیت الله معرفت یه دیدگاهی رو به عنوان یه احتمالی فقط مطرح کرده بودن، نه اینکه حالا روش تأکید داشته باشن. یه جلسات فقه الاقتصاد داشتن، ظاهرا گعده‌ای بوده است. مرحوم آقای موسوی اردبیلی بودن، آقای معرفت هم حضور پیدا میکردن و بعضی دیگه هم بودن، دور هم مینشستن گفتگوهایی میکردن در باب اقتصاد اسلامی. مرحوم آقای موسوی اردبیلی خیلی علاقه داشت به این بحث اقتصاد اسلامی و جمع کرده بود طلاب و فضلای جوان رو هم، حتی اونایی که تو این بحث بودن، هم نمیخوام نام ببریم، از اینایی که بعدن به خودشون صاحب لحیه شدن، اون وقت دور آقای موسوی اردبیلی جمع شدن در به اقتصاد اسلامی بحث بکنن. بگذاریم، بر تقدیر توی جلسه ای ظاهرن به عنوان احتمالی مطرح شده بود که مرحوم آقای معرفت ظاهرن مطرح فرموده بودن که این چیز می شود، این که مثلا ما میگیم لا ربا بین الوالده و ولده، حکومت نسبت به مردم مثل جایگاه والد من نسبت به ولد، بگیم پس ربا نیست، یعنی حکومت میتوند از مردم ربا بگیره، این مانعی نداره چون در جایگاه والده نسبت به ولد. احتمالی، احتمال پردازی ایشون کرده بود. مدتی بعد سر و صدایی به پا شد، همین مطلب اصلا به روزنامه ها کشید فلان به ساز اپا. آقای معرفت هم خدا رحمتش کنه خیلی تو این جهاد محافظه‌کارم بود، یعنی نه که اصلا میخواد خیلی خودش از پرده برون بندازه و این بحثا رو تو جامعه مطرح کنه، اینطور نبود، سبکش این نبود. اصلا فقط که لااقل اون وقت اینطور نه، حالا بعدا نمیدونم که یه خورده تغییرات حاصلش. اصلا فقط این که بر تقدیر از خیلی باعث همچین ناراحتی شده این مطلب و اینا که صرف احتمال بود. حالا بقیه بحث خودمون که الانم به استصحاب که شورای نگهبان خود شورا مثلا به عنوان شخص حقوقی میتونه استصحاب بکنه نه، بقیه بحث خودمون. بر تقدیر محضر مبارک سروران معظم که پس ما بدیم که در اینجا یه قرینیت شخصیه داشتیم، یه قرینیت نوعیه داشتیم. در قرینیت نوعیه این طور هست که اسالیب بیان ارساختون که به نحو عرفی یه سری قرائنی رو مشخص کرده است که اگه کسی اینطور سخن گفت بعد به طور دیگه چجور. بعد گفتیم این در صورت که از متکلم واحد باشد، متکلم رو گفتیم این وحدت یا وحدت شخصیه، یک شخص متکلم است معنویات وحدت جهتیه. حالا با وحدت جهتی اون وقت عرض کردیم که مثلا مجلس شورای اسلامی، ما نمیتونیم مثلا مجلسی ها امروز بگن که ما این قانون تصویب نکرده بودیم که مجلس دوره قبل تصویب کرده. نه، ما کار به این نداریم، مجلس تصویب کرده. اگر شما مخالفی خلافش تصویب بکنید، ردش بکنید اون قانون رو، مثلا از مثلا تفسیره بزنید. اگر نه اینطور نیست، قانون مجلس ما چیکار داریم که الان اعضای مجلس چه کسانی هستن؟ این مصوبه مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، چه میدونم هر مجمعی. دم به اهل بیت این خیلی معنا دارد. ما درباره اهل بیت علیه السلام یا بگیم درباره از مثلا تو که خطابات دینی، درباره خطابات دینی ام از قرآن و احادیث و اینها، این معنا دارد. ما به شخص متکلم کاری نداریم، به وحدت جهتی کار داریم. جهت، جهت شارع است. حالا از هر کدومشون که صادر بشود، این که کلهم نورون واحد، این معناش اینه که اینا یکی، ما یه نفر در نظر میگیریم، یه متکلم، اون تو جهت دیگه جهت واحده باشد به این بیان. خیلی خوب، پس اینم توجه بشود. حالا این حتی میگم تذکر شد زود بوده، خود بعدها باش کار داشته باشیم، اما حالا گفتم از اول عرض بکنیم که این واضح باشد که وقتی ما وحدت رو مطرح میکنیم، حتما شخص منظور نیستش، وحدت در جهت هم باشد کافیست. خیلی خوب، در مجموع عرض محضر مبارکتون که پس اگر این اعداد شخصی صورت نگرفته بود مثل به قرینه ای، بلکه به نحو نوعی و از مثلا تون که عرفی یک اعدادی وجود داشت که اگر دو کلامی اینطور صادر شدن از یک متکلمی، یک معنا کردیم، یک شخصی و یک جهتی، از مثلا تون که در این صورت یکی از این دو کلام قرینه می شود بر فهم کلام دیگر. حالا اگر متکلمی دارد سخن میگد به مقتضای عرفیت متکلم، ما میگیم اصل تبعیت اوست از عرف و با همین یه اصالت المتابعهی درست میکنیم، میگیم این یه متکلم عرفیه، متکلم معمولیه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، اگر مثلا تا خلافش ثابت نشده است، میگیم اون دارد از همین اسالیب نوعی کلام استفاده میکنه و یکی از اسالیب نوعی کلام همین هست که مثلا اینجا وقتی دو کلامی از او صادر بشود که یکی جنبه عام دارد دیگری خاص هستش، با اون خاص اون عام رو ما تخصیص میزنیم و هاکذا موارد دیگر. خیلی خوب، اما در حکومت اینطور نبود. در حکومت ما بحث اعداد شخصی رو مطرح کردیم و قرینه شخصیه. بنامون بر این بود که در قرینه نوعی از تخصیص شروع بکنیم به ملاحظاتی، لیکن بعد خب دیدیم همه از تقیید اینجا احیانا حالونا که بحث کردن به ترتیب از تقیید شروع میکنن، لذا گفتیم حالا این شق عصایی نکرده باشیم و این چیزو به هم نرفته باشیم، چون خیلی مهم نبود، ملاحظات هم میشود که استدراک کرد، لذا ما هم از تقیید شروع میکنیم که خیلی دیگه خلاف حرکت قوم حرکت نکرده باشیم. خب اما تقیید، خب تقیید وقتی مطرح میشود، این در قبال اطلاق آیان مطرح میکنن. باز فضلای مکرمی که در ابحاث گذشته ما حضور داشتن میدانن که ما به جای اطلاق عرض کردیم که لفظ طلق مناسب هستش نه اطلاق. در حقیقت گفتیم که اگر ما گفتیم این اسم جنس به طور مثال در اینجا عدم لحاظ القید هست نه لحاظ و عدم القید، دیدگاه عدم و لحاظ القید با تعبیر طلق انسجام و هماهنگی بیشتری دارد تا با تعبیر اطلاق. تعبیر اطلاق بیشتر با لحاظ و عدم القید می سازد. عرض کردیم اینها رو خیلی به اختصار و به سرعت عرض می کنیم با که حالا رفعایی که نبوده ان ذهنشون باشد که اطلاق به معنای آزادسازی، رهاسازی و آزاد ساختن معنا می دهد. اسم جنس دال بر طبیعت و طبیعت خودی خودش رها و آزاد از هر قیدیه و نیازی به آزادسازی نداره. نیازی نیست که متکلم یا جاعل حکم اون رو از قیدی بخواد آزاد بکنن. یعنی در واقع متکلم اسم جنس رو آزاد نمی کنه، فقط اون رو به کار می بره. همین به کار بردن کفایت میکنه، چیزی بیش از این لازم ندارد. عقل محضر مبارکتون که برای اینکه شما بخواهید این میز میز بماند لازم نیست کار خاصی انجام بدید، همین که کار خاصی انجام ندید این میز میز باقی میماند. اون حالت موجود خودش رو دارد، اگر تغییری حاصل میشه اون که کار خراب میکنه. دقت بفرمایید، اسم جنس به خودی خود این بفرمایید که دال بر طبیعت هستش و شمول نسبت افراد و حالات و اینها دارد، لذا لازم نیست ما یک کار اضافه روش انجام بدیم. اگر بگیم بله لحاظ و عدم القید، خب طبیعت هست و علاوه یک امر وجودی، اگر بگیم اطلاق یعنی لحاظ و عدم القید، طبیعت هست به علاوه یه امر وجودی که همین لحاظ بکنیم عدم القید را، ما که این رو قبول نداریم، که آقایون قبول ندارن میگن عدم و لحاظ القید، یه امر عدمیه، عدم و لحاظ القید، وقتی شد عدم و لحاظ القید پس یه امر عدمیه، طبیعت هست به علاوه یه امر عدمی، طبیعت هست به علاوه این که هیچ کاری انجام ندید. یه مثالی هم ما سابقا عرض می کردیم، مثلا فرض فرمایید اگر کسی فامیلیش، فرض کنید که میگه آقا شما فامیلتون چیه، میگه من محمدی هستم، میگیم محمدی چی؟ محمدی نژاد، محمدی زاده، محمدی پور، مثلا فرض فرمایید که محمدی، میگه نه محمدی خالی، هیچ قیدی نداره محمدی خالی، وقت شما چی می نویسید اسم او رو؟ مثلا می نویسید حسین محمدی خالی، ها اینطور ثبت می کنید اسمش رو؟ نه دیگه، یعنی چی نمیارید؟ مثل حسین محمدی، عقل نظرتون که یعنی خالی رو که نمیاد اضافه کنید بهش که، ها این عدم و لحاظ القیده، نه لحاظ و عدم القید. اگر لحاظ و عدم القید باشه چون خالی رو باید بنویسی، این خالی رو باید بنویسی، مثل محمدی بدون هیچ مثلا قیدی، بدون پسبندی، دقت می‌کنی میشه لحاظ و عدم القید، اما لحاظ و عدم القید که نیست، عدم و لحاظ القیده، همین که چیزی نیاری، همین که دستش نزنی خودش درسته، نمیخواد کاریش بکنی، خودش امر مال خودش داره طی مسیر میکنه. هر منظرتون که پس ما بگیم این طور هست، فلذا در اینجا همچنان که در بحث عموم ما از لفظ تعمیم استفاده نمی کنیم، عام را معمم نمیگیم، نمیگیم بحث معمم و خاص، میگیم عام و خاص. از نظرتون که اونجا چطور نمیگیم معمم، اینجا هم نباید بگیم مطلق، اینجا چی بگیم؟ بگیم تلق، بگیم تلق، این رها هست، رها سازی نمیخواهد، ها تلق، البته حالا فقط تلق نیست، در لغت اگر نگاه کنید تلق و تلق و تلق و تلق و تلق و تلیق و همه به یک معنا هست، به معنای آزاد و رها. اما حالا بخواهی یکی شاید انتخاب بکنیم، بیام تلق مناسب تره، بله تلق رو انتخاب بکنیم، اینو بهش میگیم تلق، بله مناسب تره، بله چی فهم بزنم، تلق مناسب، خیلی خوب تلق. بر تقدیر ما میگیم اینجا هم بحث تلق است، بحث تلق است، نه بحث مطلق، مطلق و مقید نه، تلق و مقید. از مثلتون که به این بیان، خب اینو سابقا عرض کردیم، فقط بریم که سریع مرور میکنیم و عرض کنم خواهدتون که دیگه نمیخوایم خیلی هم اطالعی کلام کرده باشیم. به هر تقدیر در حقیقت در تبیین خصوصیات لحاظیه و تحدید کیفیت لحاظ طبیعت به وسیله مولا یا متکلم در هنگام امر به اون طبیعت، اگر لحاظ نکردن و در نظر نگرفتن غیب بر طبیعت رو یک امر و عمل ایجابی در نظر بگیریم، استعمال واژه اطلاق این خوب به نظر میرسه، گرچه بازم خالی از اشکال نیست. اما اگر قائل شدیم که مولا در هنگام لحاظ طبیعت غیر مقیده به جز لحاظ خود طبیعت دیگه هیچ عمل ایجابی و اقدام زائدی انجام نمیده، بلکه فقط طبیعت به ماهیه و طبیعت همچون که هست، یعنی طبیعت آزاد رها و بدون هر مقید رو لحاظ میکنه، اون وقت بدون شک تنها همون تعبیر تلق باید به کار برده بشه. ما بگیم که شمول طبیعت نسبت به افرادش، نسبت به افراد یا حالا احوال هم بگیم در بر میگیره، اینم قهریه، و اگر متکلم واعی باشه و حکیم باشه و بخواد که چنین شمولی نباشد، خواهان چنین شمولی نباشه، نباید لفظ تلق استفاده کنیم. همچنان که متکلمی که نمیخواهد معنای عموم را برساند نباید از لفظ العلماء استفاده کنه، از صیغه جمع محلا باللام استفاده کنه. چطور اونجا اگر عموم مد نظرت نیست نباید العلماء بگی، اینجا اگر طبیعت ماهیت طبیعت مد نظرت نیست نباید العالم بگی، نباید بگی اکرم العالم، اکرم الانسان، البته اکرم العالمی که مراد اسم جنس باشه، نه اینکه الف لام اهل ذکری عالم خاص اون واضح بشه. هر مثلا تو نباید بگی اکرم العالم، مگه اکرم الانسان ها، این که نشد که درس اون خاطر که از این لفظ استفاده نکن، از این لفظ استفاده نکن، یا قیدشو ذکر بکن، یا قیدشو ذکر بکن، عرض منظر مبارکتون که و قیدی رو باید باش بیره. اما به محضی که کلامی از متکلم صادر میشه که لفظ تلق بدون قید در اون باشه، ظهور کلام منعقد میشه و شمول معنا نسبت به افراد و مصادیق و احوال و حالات قهرن صورت میگیره، چه متکلم بخواد و چه نخواد. در استظهار از یک عبارت تلق ما به چیزی بیشتر از استظهار از سایر عبارات محتاج نیستیم، برای اینکه در همه موارد ظهور و استظهار عرض مزارتون که میگیم آقا ظهور و استظهار متوقف است بر تطابق ظهورات، سه تا ظهور، ظهور تصوری، تصدیقی اول و تصدیقی ثانی، این سه تا ظهور باید با هم دیگه تطابق داشته باشه. وقتی ظهور منعقد شد، تطبیق بر معنا و مصداق قهرن صورت میگیره. ما میگه الانتباق و قهریون، الانتباق و قهریون، دیگه دنبال احراز این که متکلم در سند بیان بوده یا نه نمیریم. فلذا ما میگیم که آقا عرض مثلتون که آنچه که به نام مقدمات حکمت گفته میشون یعنی امر زائد یا مستدرک است، لااقل مستدرک. عرض مثلتون که ما چیزی به نام مقدمات حکمت قائل نیستیم، بس نیازی نیست. اگر شما مقدمات حکمت رو قائل بشید در اینجا، در همه جا باید قائل بشید، فرقی نمی کند که اگر قرار بر این است که شما قائل به مقدمات حکمت باشید، تو عمومش هم باید قائل باشید، تو همه جا باید قائل باشید. اگر میگید نیازی نیست اونجا، اینجا نیاز نیست.
در عموم دلالت لفظیه، اینجا دلالت عقلیه.
خب دیگه حالا ما هم میخوایم بگیم که لفظیستی عرض مثلا تو که بله، حالا به هر تقدیر ما حرف ما اینه دیگه، اصلا فارق همین نکته است بین عرض ما و فرمایش آقایان. عرض مثلا تو که اون چه که لازمه این هست که ما یقوله المتکلم اراده جدا و حقیقتا، ما دیگه با نگفته هاشو با جنبه سلبی کلامش کاری نداریم که مثلا بگیم از اونجایی که میتونست قید بیاره ولی قید نیاورد، پس کلام شمول و استیعاب داره، ما بگیم که بر اساس این نظریه تلق نیازی به این امور نیست. در محضر مبارکتون که خب در اطلاق میگن یک لفظ ممکنه که از یک جهت اطلاق داشته باشه نه از همه جهات. این در اینجا چی میشه؟ بله در اینجا ما همه حرف رو میزنیم، فرقی نمی کنه، میگیم یک لفظ ممکن است که از یک جهت تلق باشد نه از همه جهات. البته لفظ تلق بر طبیعت به ماهیت دلالت میکنه و این هم به خودی خود بدون هیچ محدودیتی بر همه مصادیق و افراد و حالات صدق و انطباق پیدا میکنه، ولیکن با توجه به قرائن لفظیه، حالیه، مقامیه، لبیه، سیاقیه، مناسبت حکم موضوع و غیره، ممکنه بفهمیم که لفظ تلق فقط در جهت خاصی شمول و استیعاب دارد نه در همه جهات. این اون چه که در باب تلق هست، حالا اپاسون گذشته بوده دیگه، من که نمیخوام همه رو تکرار بکنم، حداقل یکی دو جلسه رو خاطرم است که در این موضوع صحبت کردیم و توضیحاتی دادیم و هم نظر قدما چی بوده است. قدما که میگیم یعنی تا قبل سلطان العلماء، تا مرحوم سلطان العلماء، ایشون 1001 تا 1064 هجری زندگی میکرده، تا قبل از ایشون، تا قبل از ایشون نظر چی بوده، از زمان سلطان العلماء به بعد نظر چی شده است و دیدگاه ما کدام است. ما عرض ما دیدگاهمون بینابینه، تا قبل از سلطان العلماء و بعد از ایشون هستش، نه قول سابقی هاست اینن و نه قول لاحقی هاست اینن، بینابین اون دو دیدگاه قرار دارد که قبلا هم اشاره شده است. خیلی خوب، این کلیت بحث تلق که ما بدانیم چی هست. حالا میخواییم در تقیید صحبت بکنیم. قبل از که وارد تقیید بشیم، همین اول امر یه تقسیمی که احیانا مطرح میشد که تقسیم میکنن به اون جایی که قرینه متصله باشد و منفصله، اینا باز اینجا هم ما متذکر بشویم که ما این تقسیم رو قبول نداریم. البته اعاظم بزرگان همه تذکر فرمودن، ما حالا حرف تازه‌ای نمیخوایم بزنیم، ما هم میخوایم تاکید فقط بکنیم که ما هم این تقسیم رو به این شکل قبول نداریم، به جهتی که همچنان که در بحث ظواهر عرض شد، تأثیر قرینه بر ظواهر رو ما عرض کردیم که این تأثیر بگیم که به چه نحوی از این ظواهر ثلاثه‌ای که ما داریم. ما گفتیم آقا قرینه رو تقسیم میکنن به القرینة المتصله و القرینة المنفصله. ظواهر هم که سه تاست دیگه، ظهور تصوری، ظهور تصدیقی اول و ظهور تصدیقی ثانی. ببینیم تأثیر اثر قرائن مخالفه بر ظواهر ثلاثه به چه نحوی هستش. اول از همه قرینه متصله رو حساب میکنیم، القرینة المتصله الاول به نسبت الى ظهور تصوری، مثلا ظهور همون ظهور لفظی، ظهور اولیه، ظهور تصوری. عرض کردیم غالبا هیچ تأثیری نداره، لا تؤثر غالبا، غالبا نمیگیم همواره، چون بعضی وقتا چرا اثر میگذاره، بعضی وقتا اثر میگذاره، اما ار محضر مبارک تو میلی غالبا اثری ندارن. اما به نسبت الى ظهورین تصدیقیین اینجا چطور؟ میگیم تصرف مراد المتکلم من المعنى الحقیقی التصوری الى مدلول القرینه. قرینه متصله در مورد ظهورین تصدیقیین کارش این استش که مراد متکلم رو از معنای حقیقی به معنایی که قرینه بر اون دلالت داره تغییر میده، یعنی قرینه معنا رو به سمت خودش میبره، اصلا نمیذارد ظهور شکلی بگیره در اون معنای غیر، مجموع ظهوری که شکل میگیرد رو به سمت خودش میبره و عرض محضرتون که به ظهور جهت میدهد. عرض محضرتون که خب این القرینه المتصله. اما قرینه منفصله چطور؟ القرینه المنفصله ما گفتیم لا اثر لها علی الظواهر الثلاثه، هیچ تأثیری بر ایجاد تزلزل در ظواهر سگانه نداره. عرض محضر مبارکتون که بله، بل تعارض الظهور الاولی للکلام تعارضا بدویا و غیر مستقر، با ظهور اولی کلام این یک بفرمایید که تعارض بدوی و غیر مستقر پیدا میکنه، بعد اونم حل میشه و به نتیجه تقدم القرینه تو علی ظهور الکلام الاول و تسقطه عن الحجیه. این بفرمایید که فقط با ظهور اولی کلام تعارض بدوی و غیر مستقر پیدا میکنه، در نتیجه هم قرینه بر ظهور اولی کلام مقدم میشه و اون رو از حجیت ساقط میکنه. اینا باز بعدن توضیحاتش خواهد آمد، فقط دارم اجمالا اشاره میکنم اینجا. در مجموع ما گفتیم که الظهور اللفظی، در بحث حجیت ظهور قبلا گفته بودیم معناش چیه، گفتیم الظهور اللفظی فی حجیت الظهور عبارت عن ظهور حال المتکلم فی ان کل ما یقوله یریده جدا و حقیقتا. ظهور لفظی یعنی این در بحث حجیت ظهورا، یعنی عرض محضرتون که ظهور حال متکلم در این که هر چیزی که میگه جدا و حقیقتا اراده کرده، واقعا میخواسته که بگه، اگر نمیخواست نمیگفت. این ظهور حالهی فی التطابق بین دلالات تصوریت و تصدیقیت الاولا و تصدیقیت الثانیه لکلامه. عرض محضرتون که و ظهور حال المتکلم تصدیقیون ولا تصوریون کما هو واضحون. ما بگیم ظهور حالش در تطابق بین دلالات تصوری تصدیقی اولا تصدیقی ثانیه که کلامش دارن، و بعد هم واضح است ظهور حال متکلم تصدیقی است و تصوری نیست و اشاره کرده ایم. خیلی خوب، اینا مطالبی است که قبلا هم گفتیم و اینجا کاربرد دارد. حالا پس بر اساس این مطالبی که عرض کردیم خلاصه بکنیم عرضمون رو. خلاصه عرض ما این استش که در قرینه متصله گفتیم قرینه متصله غالبا بر ظهور تصوری اثر نمیگذارد، خب نگذارد، چیز مهمی نیستش. اونی که مهمه ظهور تصدیقیه، و اصلا اون ظهوری که در اصالت و ظهور و حجیت و ظهور ازش بحث میشه ظهور تصدیقیه. گفتیم و ظهور حال المتکلم تصدیقی و لا تصوری، دقیقا باش جز کن. اونی که ما تو ظهور و حجیت و ظهور باش کار داریم ظهور تصدیقیه، و قرینه متصله نمیگذارد ظهور تصدیقی برای کلام اولین ذوالقرینه شکل بگیره، بلکه ظهور تصدیقی ذوالقرینه را به سمت خودش جهت میده و میبره با خودش. تمام شد، پس ظهور شکل نمید. وقتی ظهوری برای ذوالقرینه شکل نگرفت تنافی و تعارضی هم رخ نمیدهد. اول باید ظهور شکل بگیره، بعد اون ظهور با این ظهور درگیر بشه، اما اصلا ظهوری شکل نمیگیرد برای کلام اول تا بفرمایید که این درگیری صورت بگیرد و تعارض و تنافی صورت بگیرد. اما در باب قرین منفصل چنین مطلبی هست، این رو عرض کردم همه بزرگان هم اشاره فرمودن، حالا همه که میگه ببینید اونها حالا بالاخره متعرض شدن دیگه، این برای قضیه ضروریه به شرط محموله دی، اونایی که متعرض شدن متعرض شدن، عرض مثل مبارکتون که بر تقدید. اما در تعریف تقیید احیانا در کلماتشون اینطور فرمودن آ تقیید اخراج فرد او افراد، فرض فرمایید که من المطلق یا من شمول المطلق مثلا، اینطور فرموده اند. خب ما عرض میکنیم که این تعریف برای تقیید خیلی دقیق نیست. چرا؟ به جهت که تقیید در مقابل تلق قرار داشته باشد دیگه، ما تلق رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم تلق علا انحائن آن سه نحو دارد، انحاء ثلاثه برای تلق وجود دارد. الاول التلق فی الهیئه، الثانی التلق فی الماده، و الثالث التلق فی الموضوع. وقتی تلق در این ستا شد، در هیئت و ماده و موضوع، طبیعتا تقیید هم در قبال او قرار میگیرد. التلق فی الهیئه، التلق فی الماده و التقييد فی الهيئه، التقييد فی الماده و التقييد فی الموضوع. من اینها رو عرض میکنم، حالا برسیم ان شاء الله تا پایان وقت سریع اینا رو عرض بکنیم. بله خب، حالا مثال بزنم. اول از همه تلق در هیئت توجه بفرمایید. تلق در هیئت، فرض بفرمایید که اگر گوینده میگد اکرم عالمن، خب هیئت فعل امر این دلالت میکند بر وجوب، حالا یا نسبت بفرمایید که طلبیه و اینها، و حالا بعد سراخه برسد وجود دیگه، حالا با مقدمات که وجود دارد. ما میگیم هیئت فعل امر این دلالت بر طلب یا بفرمایید طلب وجوبی دلالت میکند. خیلی خوب. و این هیئت تلقه، یعنی این طلب یا طلب وجوبی که مفاد هیئت صيغه امر هست، تلق است. تلق است یعنی چی؟ یعنی مقید به قیدی نیست، مشروط به شرطی نیست. اکرام او در همه حال و در همه حال والد و در هر وضعیتی لازمه، با هر شرایطی لازمه. میگه حالا فرض روزا بحث حمله سایبری مطرح بود، در حالت حمله سایبری هم اکرام واجب میگه. بله، غیر از اون واجب فرق نمی کند که اکرام لازم هست چی انجام بشه. مثل مبارکتون که ما بگیم اینطور هست. حالا اگر آمد و از مثلتون که بعدن همون مولایی که گفته بود اکرم عالمن مثلا، یا اکرم العالم، حالا به تعبیر بهتر بگیم اکرم العالم، همون مولایی که گفته اکرم العالم، بعد گفتش که لا یجب اکرام العالم الا یجب که، اگه این عالم نیمت پیش تو اکرامش لازم نیست. بله، اگر اومد خونتون خیلی خوب، حالا تایتش یه چایی میزنی جلوش دیگه هم تو خواهده اکرامش بکن، اما اگر نیمت چطور؟ ما بگیم نه، واجب نیست. اینجا در واقع اون چه که مطلوب مولا هستش اکرام عالم است مقید به مجیء او، نه اکرام عالم به شکل مطلق و تلق و رها و آزاد در همه شرایط. نه خیر، از نظرتون که این فقط اکرام عالم است، وجوب اکرام عالم و طلب وجوبی نسبت به اکرام عالم فقط در یه شرایط خاصی. خب این می شود تقیید هیئت در مقابل تلق هیئت. قسم دوم که ما عرض کردیم، نحوه دومی که عرض کردیم، تلق در ماده بود. تو همین مثال اکرم العالم شما دقت بفرمایید، فرض کنید اکرام که ماده هم بفرمایید که اکرم باشد از او استفاده بشه، این اکرام افرادی دارد. یه فردش فرض بفرمایید که همین اطعام باشد، یه فرد دیگش تسلیم و سلام کردن باشد، یه فرد دیگش تعظیم باشد، یه فردی که تقبیل الید باشد مثلا و هاکذا موارد دیگه که در اکرام مطرح هستش. بله آقای میگفت در مکه مشرف بودیم و اون سالای درگیری اصلا حتیم که سالی که درگیری شد در مکه و کشت بله حجاج رو شهید کردن ها، میگفت بالاخره ما را اومدن که بگیرن، ما را اومدن بگیرن اینها، ما تو هتل بودیم، ما تو چون اثر بعث رفته بودیم ما را هم بگیرن. بعد اونجا که ما را بگیرن افراد اونجا بودن، مثلا از این دکاتره بودن که مثلا تو هم قسمت پزشکی اونجا مشغول به کار بودن اینها، و خیلی اینا به ما احترام کردن و خیلی ما رو تکریم کردن و فلان، با این تکریم اینا یه دنیا برای ما میارزید. از تکریم اونها این شرطه های سعودی یه خود ترسیدن، خودشون عقب کشیدن، و خیلی بود اول خیلی بیادبان ما رفتار میکردن، مثلا از این که اینا من احترام گذاشتن، مثلا خیلی بالا پایین میکردن ما رو، فرازی حرفا دور و بر ما گذاشتن، اونا فکر کردن ما خیلی آدم مهمی هستیم، از اونا هم دیگه شروع کردن ما احترام گذاشتن و با یه احترامی ما رو برشن بردن هر مثلا تو که البته با خیلی دیگه با چیز ما حتی مثلا وقتی هم گفتن دیپورت اون کردن هم مستقیم ما رو بردن سمت ایران، اونجا ما رو بردن هم وی آی پی فرودگاه دیپورت که قانونش بود با احترام سخت میکنیم. حالا منظور این که بگیم که مثلا اون آقا رو احترامش بکنیم، اسمش رو با تعظیم به کار ببریم و مثلا سلام نظامی براش بدیم و کلا برداریم و از این حرفا دقیقا میکن چی ارز کنم. حالا اینا انواع و اقسام افرادی میشود برای این در نظر گرفت. خیلی خوب ما بگیم آقا این اکرام که در ماده اکرم هست دیگه، اینجا این تلقه شامل همه افرادش میشود، اما خود مولا بگوید که لا یجب تقبیل و ید العالم، بگه تقبیل یدش واجب نیست. ما میفهمیم این فرد از تحت شقا خارج شد، تقبیل ید نباید انجام بدیم، این واجب نیست، این از تحت وجوب شقا خارج شد. پس عرض مثلا تون که این اکرام مقید شد به عرض مثلا مورد تون که بفرمایید که اون افراد دیگر، یعنی فقط شامل اونا میشه، این مورد از تحت وجوبی خارج شد. اما النحو الثالث تلق در موضوع، همین مثال اکرم العالم، العالم این شامل همه افراد عالم می شود، همه رو در بر می گیره، اکرم العالم هر کسی که عالم باشد. حالا اگر همون مولایی گفت اکرم العالم، بگد لا یجب اکرام و مثلا جناب فلان، مثلا فلان شخصیت چون که مثلا عرض مثلتون که حالا لوکان عالم ها عرض مثلتون که در تقدیم حالا اون فلان شخص زید دیگه، زید معمولا همه جا حضور دار، زید رو عرض مثلتون که لا یجب اکرام و زید، فرقون زید هم بنده خدا یه لحیهی دارد و علمی دارد، نه خدا بودن لا یجب اکرام، یا حتی بالاتر میگه لا تکرم زیدن، لا تکرم زیدن. خیلی خوب العالم فرق شامل زید هم میشد، اما از منظر مبارکتون که در اینجا اومد این رو خارج کرد، ما بگیم در اینجا در حقیقت این موضوع مقید شده است، موضوع هم واضح هست دیگه، یعنی متعلق المتعلق در این بحث ما این خارج شده است. خب در اینجاها در این موارد گفتیم اینا همش تقیید به معنای اخراج فرد نبود، عرض محضر مبارکون که بلکه برخی از اینها تقیید به معنای اخراج حالی از احوال بود، به معنای اشتراک بود. در کجا؟ اونجایی که بحث تلق و تقیید هیئت مطرح بود، در تلق و تقیید هیئت ما فرد را از افراد خارج نکردیم، بلکه احوال را مشترک کردیم و مشروط کردیم به برخی از اقسام، به برخی از اقسام را از تحت او خارج کردیم. فلذا ما بگیم که این فقط افراد رو در بر نمیگیره، محدود سازی تلق ها و اخراج افراد یا احوال یا مصادیقی از تحت اون معنای تلق و آزاد و رها، این میشود تقیید. خب به همین مقدار بسنده میکنیم، انشاءالله ادامه ابحاث باشد در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.